بسم الله الرحمن الرحیم. در دامنه نگاه تو همراه با پرنده های زلال، آواز خان از محله ابرها گذشتی و با دست های کبود تنین ترانه دریا را بر سقف دنیا نوشتی و در تالارهای آفتابی آسمان با نخستین انسان با نخستین صدا آشنا شدیم. ماه بر شانه های کوهستان خواب بود، حنجره ها من از پرسشی غریب می سوخت، سطر سطر خیابان ها پر از سیاه مشق سراب بود. ما با تو در باغ های آتش روئیدیم و در کنار پرچین‌های باران خورده برای درختان شهید شعر خواندیم و از پشت شیشه‌های تشنه فطرت آبی نیلوفران را لمس کردیم. ما در کلبه‌های ساده دلتنگی زیستیم، ما با همه گلدان‌های شکسته گریستیم. در باران نیزه ها به عشق پناه بردیم، به عشق، به آه، به عاشقانی که یک روز در داغ ترین تنهایی خرقه خود را به راه بخشیدند. قلب های مبتلا، قلب های متلا از ما فاصله گرفتند، جمال آن جهانی اطلسی ها را ندیدند، تو را ندیدند. و یک شب که خواب پلک های من را سنگین کرده بود، سبکبال از پلکان صبح بالا رفتی و درهای فردا به روی ما بسته شد. کاش می شد یک بار، فقط یک بار دیگر زیر چتر سپید نگاهت بیتوته کرد. تو رفتی، رد پای تو بر رودها جاری است، از این راه زلال بر نمی گردیم. با تقدیم صمیمانه ترین درودها بر جان پرگشوده امام نور به ملکوت وصل و با سلامی برخواسته از جرفای قلبمان به شما دوستان عزیز و شنوندگان ارجمند، سرافرازیم که در 46 برنامه حدیث یار از امام عظیم الشأن و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت روح خدا رضوان الله تعالی علیه سخن میگوییم. سخن از باران عشق، ترنم وصل و تراوت یقین او که کبیرها را به گلستان معنویت تبدیل کرد، آمدنش نزول رحمت بود و رفتنش هزاران حسرت. دوستان، در این بخش از برنامه حدیث یار شرح بخش دیگری از کتاب 40 حدیث امام راحل رضوان الله علیه را از زبان حجت الاسلام و المسلمین مهندسی میشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. حدیث 15 در کتاب ارزشمند شرح 40 حدیث، حدیثی است در مورد امتحان و ابتلاء مؤمنین که امام رضوان الله تعالی علیه این حدیث رو با سند متصلش از امام صادق علیه السلام نقل می‌کند که فرمود: قال ان في كتاب علي عليه السلام ان اشد الناس بلاء النبيون ثم الوصيون ثم الامثل فالامثل وانما يبتلى المؤمن على قدر اعماله الحسنه فمن صح دينه وحسن عمله اشتد بلاؤه وذلك ان الله تعالى لم يجعل الدنيا ثوابا لمؤمن بلا عقوبه لكافر و من سخف دینه و ضعف عقله قل بلاؤه و ان البلاء اسرع الى المؤمن التقی من المطر الى قرار الارض. ترجمه حدیث این است که راوی نقل میکند از امام صادق علیه السلام که حضرت فرمود در کتاب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علی علیه السلام این طور هست که سخت‌ترین مردم از حیث بلا پیامبران هستند و بعد از اونها جانشینان اونها. همینطور هر کس که در فضل و شرف به انبیا و به اوصیا و جانشینان انبیا نزدیکتر هست به همین ترتیب گرفتار بلا خواهد شد. ابتلاء مؤمن و بلای مؤمن به اندازه اعمال نیکوی او هست. کسی که دینش صحیح و درست باشه و عمل زیبا و شایسته و نیکو داشته باشه بلایش شدیدتر خواهد بود. و ذالک ان الله تعالی لم یجعل دنیا ثوابا لمؤمنین ولا عقوبة لکافرین. و این به خاطر این است که خدای متعال دنیا را ثواب برای مؤمن و عقوبت برای کافر قرار نداده. و کسی که دینش ضعیف باشه و عقلش ضعیف باشه بلایش هم کم خواهد بود. و بعد فرمود بلا به مؤمن تقی و مؤمن متقی اونچنون سرعت میگیرد به سمت و به طرف مؤمن متقی که سرعتش بیشتر از سرعت باران هست نسبت به قرارگاه زمین. بعضی گفتن مقصود از ناس در این روایت که ان اشد در ناس بلاء النبیون مقصود انسانهای کامل هستند از قبیل انبیا و اولیا و اوصیا. در حقیقت ناس اینها هستند و بقیه مردم نسناس هستند چنان که در بعضی از احادیث وارد شده. اما امام رضوان الله تعالی علیه می فرماد این مطلب وجهی در اینجا نداره، بلکه اون چه که مناسب این مقام هست این است که مقصود از ناس عموم مردم اراده شده. و ما اگر در حدیثی این اطلاق وارد شده که مقصود از ناس کاملین هستند، نه یعنی هر جا که کلمه ناس به کار گرفته شد مقصود کاملین از مردم هستند. بنابراین در این روایت ان اشد الناس مقصود از ناس یعنی عموم مردم. بلا به معنی اختبار و امتحان هست، چه در جنبه های خوب و یا جنبه های بد. اهل لغت هم تصریح به این مطلب کردن من جمله جوهری در صحاح اللغه فرمود و البلاء على اختبار یکون بالخیر و شر یقال ابلاه الله بلاء حسنا و ابتلاه معروفا. بلا به معنی اختبار و امتحان هست که یا به وسیله خیر یا به شر بالاخره کسی رو آزمایش میکنه. هرچی که از ناحیه خدای متعال نسبت به بندگان خودش جنبه امتحانی داشته باشه اون رو بلا یا ابتلا میگن. حالا خواه از قبیل امراض باشه، به وسیله مرض، به وسیله فقر، به وسیله پشت کردن دنیا به این انسان، یا در نقطه مقابل اینها چه بسا انسانهایی به وسیله سلامتی، به وسیله کثرت جاه و مال، موقعیت داشتن در جامعه، ریاست داشتن، عزت و شوکت دنیوی داشتن، به وسیله اینها ممکن آزمایش بشن. بنابراین مسئله آزمایش فقط الزاماً در ارتباط با مرض و فقر و پشت کردن دنیا و امثال ذلک نیست، بلکه ممکنه نقطه مقابل اینها کسانی به وسیله مال و ثروت و سلامتی و جاه و مقام و ریاست امثال ذلک آزمایش بشن. اما هر وقتی که بلا یا بلیه یا ابتلا و امثال اینها به طور مطلق بدون قرینه ذکر بشود مقصود اون قسم اول هست، یعنی اونچه که در قالب سختی ها مثل مرض و فقر و امثال اینهاست. لغت امثل که فرمود الامس و الامسل و فل امسل به معنی اشرف و افضل هست. یقال هازا امسل من هازا ای افضل و ادنا الى الخیر و اماسل الناس خیارهم. این که گفته می شود این شخص امسل از او هست یعنی افضل هست، به خیر نزدیکتر هست. اماسل الناس یعنی برگزیدگان مردم. بنابراین الامسل و فل امسل یعنی اونهایی که بعد از اوصیا نسبت به دیگر فضیلتشون بیشتر باشد، بلایشون هم از دیگران سخت‌تر خواهد شد. هر کسی که بعد از انبیا افضل هست بلاش هم بیشتر هست، درجات کثرت ابتلا و بلا به مقدار درجات فضل انسان هاست. هرچی که فضیلت بیشتر سختی ها و مشکلات هم بیشتر، ابتلاعات هم بیشتر. لغت سخفه که فرمود به من سخفه دینه و ضعف عقله به معنی رقت و خفت عقل هست. قرار به معنی مستقر و جایگاه هست. در قاموس فرمود القرار و القراره ما قر فیه و المطمئن من الارض. قرار و قراره یعنی اون چیزی که درش چیز قرار میگیره، جایی که زمینی که مطمئن هست، چیزی درش مستقر میشه. علت تشبیه این مسئله ابتلاعات نسبت به مؤمن که فرمود مؤمن نسبت به بلاها و ابتلاعات مثل جایگاه بارانه. اونگونه که باران به سرعت به طرف زمین، به طرف قرارگاه زمین میاد، بلا هم سرعتش بیشتر به سمت مؤمن متقی. یعنی مؤمن متقی قرارگاه بلیات هست، به گونه ای که بلیات و ابتلاعات تهاجم میکنن به طرف او و ازش جدا نمیشن. بعد از بیان این چند لغتی که در این حدیث شریف وارد شده، بپردازیم به این که معنی امتحان در مورد بندگان مؤمن یعنی چه. این که خدای متعال انسانها رو آزمایش میکنه، امتحان میکنه، به چه معناست. توضیح مطلب این که نفس انسان در آغاز ظهور و پیدایشش و تعلقی که به بدن میگیرد در تمامی کمالات و در تمامی فعلیت ها جنبه بالقوه داره. در همه علوم و معارف و ملکات، اعم از حسنه، سیئه، خوب، بد، در همه اینها جنبه بالقوه است. اما کم کم رو به فعلیت پیدا میکنه و ادراکات ضعیفه در مراحل اولیه پیدا میکنه، از قبیل یک سری احساس ها، احساس لمس میکنه، دیدن رو و شنیدن رو و امثال اینهایی که در مراحل ظاهریه هست، و بعد از اینها به مراحل باطن یک سری ادراکات باطنی رو پیدا میکنه، تا اینکه یواش یواش همینطوری که این انسان در مسیر رشد قرار گرفته، ملکات درونی در او تحقق پیدا میکنه که اگر در تحت تربیت صحیح قرار نگیره، مسائلی از قبیل شهوت، غضب و امثال اینها این انسان رو به حسب طبیعت به فجور و تعدی و امثال اینها گرایش میده. و چه بسا اگر این انسان، عرض کردیم، در مسیر تربیت صحیح قرار نگرفت، یک حیوان بالفعل و یک شیطانی که در نهایت شیطنت قرار میگیره از شخصیتش خواهد ساخت. از اونجایی که خدای متعال نسبت به انسانها عنایت خاص داشته و رحمتش رو شامل حال انسانها فرموده، این انسانها رو به دو نوع مربی آشنا کرده و به عبارت دیگر دو نوع مربی برای اینها قرار داده که اینها در تحت تعلیم و تربیت این دو نوع مربی قرار بگیرن، تا اینکه از مراحل پست و پایین به مراحل کمال راه پیدا بکنن. با آشنایی و دل سپردن به این دو مربی از نقایص به کمال راه پیدا بکنن. این دو مربی، یکی مربی باطنی هست که قوه عاقله انسان هست و قدرت تشخیص خوبی ها، بدی ها، زشتی ها، زیبایی ها به وسیله این قوه در انسان انجام میگیره، که این به حسب بعض از روایات تعبیر شد به رسول باطنی و حجت باطنی. و دیگری مربی خارجی هست که انبیا و راهنمایان بشر باشند که انسان ها رو به راه های سعادت و شقاوت آگاه میکنند. این دو مربی بدون یکدیگر به تنهایی نمیتونن عمل بکنن، هر دو لازم هست. اگر عقل باشد اما انبیا نباشن، به هیچ وجه انسان نمیتونه به مقصد اعلا، به ملکوت اعلا، به تعالی و معراج دست پیدا بکنه، چرا که عقل به هیچ وجه قدرت پیدا کردن و قدرت تشخیص تمامی راهکارهایی که انسان رو منجر به اون سعادات ابدیه و به اون کمالات بسیار عالی و بلند که آن چند در وهم ناید آن شوم، نمیتونه عقل به تنهایی برسونه انسان رو به اون مراحل. قدرت ادراک تمامی راهکارها رو نداره. و اگر عقل نباشد، این حجت باطنی نباشد، به وسیله انبیاء تنها این هم امکان ندارد، چون انبیاء بیان مسائل رو مطرح کنن. اما اگر انسان قوه عاقله نداشته باشد، اصلا نمیتونه وجود پیغمبر رو بپذیره، نمیتونه وحی رو بپذیره، نمیتونه خوب و بد رو تشخیص بده، نمیتونه بفهمد که من باید تابع انبیا باشم و تابع هوا و هوس نباشم. لذا عقل لازم هست مثل یک چراغ روشنگر را، و وحی لازم هست، انبیا لازم هست برای تبیین مسیر و راه. برای رسیدن به مقصد این دو امر حتما لازم هست، یکی چراغ روشنگر و دیگری مسیر. اگر چراغ روشنگر باشد و مسیر نباشد، انسانی که در یک کویر قرار گرفته نمیدونه از چه راهی باید به مقصد برود، اصلا راهی در جلوش نیست، ولو اینکه در روز روشن باشه، اما نمیتونه به مقصد برسه. کما اینکه اگر در شب تاریک ظلمانی که هیچ چراغ روشنگری نیست، ولو اینکه راهی موجود باشد، اما اونقدر ظلمت هست که به هیچ وجه نمیشود تشخیص داد راه رو از بیراهه، باز انسان نمیتونه به مقصد برسه. برای رسیدن به مقصد هر دو لازم هست، هم عقل که به مثابه یک چراغ روشنگر هست، و هم وحی و انبیا که به مثابه راه هست. عقل تمیز میده حق را از باطل، زشت را از زیبا، خوب را از بد. من جمله این که عقل تمیز میده که باید بدون بال سر انبیا رفت، باید مسئله وحی رو پذیرو، باید ضرورت وحی رو قبول کرد، باید مسیر عبودیت و بندگی که انبیا برای ما ترسیم کردن این رو باید پذیرفت، این رو عقل انسانی قبول میکنه. اونگاه اون راههایی رو که انبیا و راهکارهایی که خرد و کلان در سر راه انسانها گذاشتند، به وسیله تشخیص این قوه عاقله انسان انتخاب میکنه و راه رو دنبال میکنه. این دو نعمت بزرگ، یعنی نعمت عقل و نعمت وجود انبیا علیهم السلام، خدای متعال در اختیار بندگان قرار داد برای امتحان انسانها. به وسیله این دو عامل هست که بین انسان‌ها تفکیک میشه، چه کسی تابع انبیا هست، چه کسی مطیع خدای متعال شده و چه کسی عصیان میکنه، طغیان میکنه، طاغوت منشانه برخورد میکنه، متکبرانه برخورد میکنه. اگر مسئله عقل و مسئله وجود انبیا نبود، این تمیز و این جدایی و تفکیک حاصل نمیشد. مثل همه حیوانات، حیوانات عقل ندارن، انبیا هم ندارن، وحی و پیامبری هم ندارن. در بین همه حیوانات میبینیم که مشابه هم دیگه عمل میکنن، به خور و خواب و نوش و شهوت و یا غضب و امثال ذالک مشغولن. اما این دو نعمت در وجود انسانها، یکی مسئله عقل و دیگری وحی و نبوت انبیا هست که انسانها رو از هم دیگه تفکیک میکنه، شقی و سعید رو از هم جدا میکنه، مطیع و کسی که نافرمانی میکنه اینها رو از هم تفکیک میکنه، کامل و از ناقص جدا میکنه. کمان که در بیان امیر المؤمنین سلام الله علیه وارد شد در نهج البلاغه در خطبه 16 هم که فرمود والذی بعثه بالحق لتبلبلن بلبله ولتغربلن غربله. فرمود به جان اون کسی که خداوند او رو به حق مبعوث کرد، یعنی قسم به جان پیامبر که همه شما مخلوط به هم میشید، درامیخته به هم میشید و غربال خواهید شد، تفکیک خواهید شد. انسان ها باید تفکیک بشن. در بعضی از روایات از امام صادق علیه السلام ابن ابی عفور از اصحاب حضرت نقل میکند که حضرت فرمود لابد للناس من ان یمحسوا و یمیزوا و یغربلوا و یستخرج فی الغربال خلق کثیر. فرمود بناچار باید مردم خالص بشن، باید امتحان بشن، تفکیک و تمیزی بین اینها داده بشه، غربال باید بشن و از غربال خلق کثیری بیرون خواهند اومد. مشابه همین مطلب رو منصور از راویان حدیث از امام صادق علیه السلام نقل میکند که قال لی ابو عبدالله علیه السلام یا منصور ان هذا الامر لا یاتیکم الا بعد ایاس ولا والله حتی تمیزو ولا والله حتی تمحسو ولا والله حتی یشقا من یشقا و یسعد من یسعد. به منصور فرمود که منصور این امر یعنی قیام امام زمان سلام الله علیه تحقق پیدا نمی‌کنه مگر اینکه انسان‌ها مایوس بشن از خودشون، مایوس بشن از حکومت‌ها، مایوس بشن از اداره زندگی انسان‌ها به وسیله مشابهان خودشون. و نه به خدا قسم تا تمیز داده شوید باید تفکیک بشید، و نه به خدا قسم تا خالص بشید، و نه به خدا قسم تا اینکه شقی بشود هر کس که میخواد شقی بشه و سعید بشود هر کس که میخواد سعید بشه. یعنی تفکیک ها باید صورت بگیره. در روایت از امام کاظم علیه السلام نقل شد که قال یخلصون کما یخلص الذهب، اون گونه‌ای که طلا ذوبش میکنن و خالصش میکنن انسان ها رو باید تخلیص بکنن، باید تفکیک بکنن. از امام صادق علیه السلام روایت هست که فرمود قال ما من قبض ولا بست الا ولله فیه مشیئت و قضاء و ابتلاء. هیچ قبض و بستی نیست، هیچ عنایت و منع و امساکی نیست الا اینکه برای خدا در اون یک مشیت و اراده‌ای هست و حکم و اختبار و امتحانی هست. و شبیه همین روایت باز از امام صادق علیه السلام نقل شد که فرمود انه لیس شیء فیه قبض و بسط مما امر الله به او نهى عن الا و فیه لله عز وجل ابتلاء و قضاء. هیچ چیزی نیست که در اون منع و عطایی باشه از چیزهایی که خدای متعال امر فرموده به اونها و یا از چیزهایی که خدای متعال از اونها نهی فرموده مگر اینکه در اون برای خدای متعال امتحان و حکمی هست. بنابراین معلوم شد که این دو نعمت بزرگ، نعمت عقل و نعمت بعثت انبیا و آوردن کتب آسمانی و وحی، همه برای امتیاز بشر و جدا شدن اشقیا از سعدا و مطیعین از آسین هست، خوبها از بدها. توجه به این نکته لازم هست که معنی امتحان و اختبار الهی برای امتیاز و تفکیک انسان هاست، نه برای علم به این امتیاز. توضیح این مطلب این که در مورد ماها که همدیگر را آزمایش میکنیم، مثل یک معلمی که از دانش آموزانش امتحان میگیره، این برای دو جهت هست. یکی برای این که دانش آموزان و دانشجویان درس خونده از نخونده ها تفکیک بشن، و دوم این که معلم و استاد به این تفکیک و این امتیاز آگاهی پیدا بکنه، معرفت پیدا بکنه. کدام دانش آموزی، کدام دانشجوی درسش رو خونده و کدام دانش آموز و دانشجوی درسش رو نخونده. در واقع هم تمیز و تفکیک بین دانشجویان و دانش آموزان صورت میگیرد و هم اینکه علمی برای معلم و استاد که دانش آموزان رو میشناسه که درس خونده شون از درس نخونده. اما در مورد امتحانات الهی به این معنا نیست که خداوند بخواد با انجام آزمایش و امتحان علم به تفکیک بین ماها پیدا بکنه. خدای متعال از ازل میداند که چه کسی سعید هست، چه کسی شقی هست. در اون روایت معروفی که وارد شد که از سعید و سعیدون فی بطن امه و شقی و شقیون فی بطن امه، انسان سعید در رحم مادر سعید هست، انسان شقی در رحم مادر شقی هست، به حسب بعض از روایات یکی از احتمالات در تفسیر و توجیه این روایت به این معناست که خداوند در همون موقع میداند. نطفه که منعقد می شود خداوند می داند که این انسان در آینده سعید خواهد بود با اختیار خودش و یا شقی خواهد شد با اختیار خودش، بلکه نه در اون موقعی که نطفه منعقد می شود، بلکه در ازل خداوند می داند که تمامی این انسان هایی که میان کدامشون با اختیار خودشون میل به سعادت می کنند و نهایتا سعید خواهند شد و کدامی که از این انسان ها میل به شقاوت پیدا می کنند و نهایتا شقی خواهند شد. بنابراین پس امتحان ها و آزمایشات الهی نه برای این است که خداوند در پرتو این آزمایش ها علم به خوب و بد انسان ها پیدا بکنه که کی خوبه کی بده، کی مطیعه و کی آسیه و تاقیه، نه، بلکه برای این تفکیک نسبت به خود انسان هاست. نتیجه امتحان مطلقا امتیاز سعید و شقی هست، حجت تمام کردن خداوند بر خلق هست، که اگر کسی هلاک میشه و کسی به سمت شقاوت حرکت میکنه و نهایتا شقی میشه، بداند که با اختیار خودش بعد از اینکه راه ها توسط انبیا روشن شد، بعد از اینکه به وسیله قوه عاقله عقل حکم میکرد که این کار بده، معذالی که این انسان میرفت انجامش میداد، حجت بر این انسان تمام میشه. به اهلی که من هلکه انبینه، تا اینکه اون کسی که با اختیار خودش رو هلاک کرد، با بینه و وجود آیات روشنگر این کار رو کرده باشه. لذا روز قیامت انسانهای شقی اعتراضی بر دستگاه آفرینش ندارن، ایرادی بر خدای متعال ندارن، میدانن که خودشون رو بیچاره کردن. در مراحل قیامت، در مرحله قیامت و بعد از مرگ در مرحله برزخ، در این مراحل برای انسانها روشن خواهد شد که ما خودمون بودیم برای انسانهای شقی که به شقاوت رفتیم. یوم یعز الظالم یدی یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. اون روزی که انسان منحرف، انسان گناهکار، انسان ورشکسته ای که در دنیا همه استعدادها و فعلیتهایی که میتونست او رو به کمالات برسونه پشت سر گذاشت، رفت به سمت تحققهای نازیبا، دو دستش رو در دهان میبره، گاز میگیره از شدت ناراحتی و حسرت و میگه یا لیتنی اتخذتم مع رسول سبیلا، ای کاش من با پیامبر همراهی میکردم، ای کاش راهی رو در دنیا میرفتم که رهروان این راه انبیا بودن، صدیقین و شهدا و صلحا بودن، ای کاش راه نبوت رو میرفتم، ای کاش راه صلاح و صداقت رو میرفتم. مسئله برای خود شقی در قیامت روشن می شود که مسئله جبر نبود که خدا اراده کرده این انسان خوب بشه و یا اراده کرده اون انسان بد بشه. اگه اینطوری باشه که تکلیف معنا نداره، فرستادن انبیا معنا نداره، انسان مختاره، با اختیار و اراده خودش انتخاب میکنه. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا، ما راه رو برای شما روشن کردیم، اما این شما هستید که با اختیار خودتون یا میپذیرید و این راه رو طی میکنید به سلامت به مقصد میرسید، و یا اینکه پشت میکنید به این راه، به بیراهه میرید و به هلاکت منتهی میشید. اینها را اگر در دنیا بعضی برای توجیه تنبلی های خودشون، توجیه هوا و هوسرانی های خودشون میارن که دستگاه عالم دستگاه جبر است، خدا از ازل می دانسته که چه کسی خوب باشه چه کسی بد باشه، بنابراین اگر من اون گرایشات متعالی رو ندارم، این خواست خداست، به من چه مربوط؟ اینها بهانه هایی است که انسان در دنیا برای خودش میاره، اما در آخرت می فهمد که همه اینها مرتبط بود با انتخاب و اختیار خود ما. بر همین اساس عرض کردیم انسان گناهکار اعتراضی به خدای متعال نداره روز قیامت، اعتراض به خودش داره، ای کاش خاک بودم، ای کاش متولد نمی شدم در دنیا، ای کاش به صورت قالب انسانی در نمی اومدم، ای کاش اگر انسان، حالا که انسان شده بودم، ای کاش با پیغمبر همراهی می کردم. یک جان نیست که اعتراض بکنه به خداوند که خدای من مقصر نبودم، اراده تو بود که باعث بدی من شد. نه، در این دنیا حجاب هوا و هوس ها بر روی چشم دل ما چه بسا ما رو به قضاوت های انحرافی بکشونه. میخوایم گناه بکنیم، میخوایم توجیه کنیم گناهان خودمون رو، به تعبیر قرآن لیفجر امامه، برای اینکه راه رو برای خودمون باز بکنیم، متوسل به سری مسائل و سری شعارهای میشیم از قبیل این که این عالم عالم جبر است، ما هیچ اراده‌ای نداریم، ما هیچ اختیاری نداریم، خوبها با اراده خودشون خوب نشدن، بدها با اراده خودشون بد نشدن، هر کس خوب شد اراده الهی بود و هر کس هم بد شد اراده الهی بود، با این شیوه ها میخوام خودمون رو آرام کنیم. اما در قیامت پرده از روی چشم کنار میره، حجاب میره کنار. ولقد کشفنا عنک غطاءک فبصرک اليوم حدید. پرده از روی چشمت میره کنار و اون چشم تیزبینت حقایق و واقعیت رو خواهد دید. من جمله از این واقعیت ها این است که تو مختار بودی. برای توجیه هوا و هوس ها هی مسئله جبر رو مطرح کردی. به تعبیر قرآن لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت. هرچی را که کسب میکنه انسان از خوبی ها و هرچی را که اکتساب میکند از بدی ها، همین را مربوط به خود انسان میشه. و ما را آزادانه در عرصه انتخاب قرار داد که آزمایش که امتحان کنین شما انسان ها را، تا تمیز داده بشید بین خوب و بدتون. کی با اختیار خودش راه سعادت رو دنبال میکنه و کی با اختیار خودش راه شقاوت رو پیدا میکنه. برابر این فلسفه امتحانات الهی از این ناحیه انسانها تفکیک بین خوبها و بدهاست، تفکیک بین زشتها و زیباها، تفکیک بین انسانهای مطیع منقاد فرمانبر و انسانهای عاصی طاغی متکبری که زیر بار فرمان عقل و فرمان خدای متعال نمیرند. اما اینکه در این روایت و حدیث شریف فرمود ان اشد الناس بلاء الانبیاء النبیون ثم الوصیون ثم الامثل فالامثل، گرفتارترین مردم از نظر ابتلاعات و بلاها و شدیدترین آزمایشات برای انبیا و اوصیا و مؤمنین هست. این به چه بیان و چرا؟ انشاءالله بحثی است که در جلسه آینده خدمت شما عزیزان و علاقمندان به مباحث اخلاقی عرض خواهیم کرد انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
دوستان گرامی، سخنان حجت الاسلام و المسلمین مهندسی را شنیدیم که به شرح بخش دیگر از کتاب جعل حدیث امام خمینی قدس سره الشریف پرداختند. از شما عزیزان هم سپاسگزاریم که تا این لحظه همراه ما بودید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدارتان.
حد و انداز شود هیچ سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود با رهد از هر دو جهان بی حد و انداز شود هیچ سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود با تازه بگو تا دو جهان تازه شود و رهد از هر دو جهان بی حد و اندازه.